أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. عرض کردیم که یکی از راه های دستیابی به سنت و دستیابی به دلیل نقلی خبر متواتر است. خبر متواتر در علم اصول خیلی مفصل مورد بحث قرار نگرفته، بعضی که اساسا متعرض هم نشده، خیلی لابلای ابحاث در تیات ابحاث خودشون استطرادن متعرض این بحث شدند. چرا؟ اعتمادن علی المنطق، گفتن آقا در منطق این بحث میاد، نیازی نیست که ما بخوایم مجددن اینجا اون رو مطرح بکنیم یا ازش بحث بکنیم. آقایان در منطق خوانده ان، میدانن که این موادی که در استدلال مورد استفاده قرار میگیره، اگر استقراء بکنیم اینها رو، 8 قسم هستند: یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات. این 8 قسم هستند که به عنوان مواد در بفرمایید که استدلال و مقدمات استدلال به کار میرن. خب خود این موادی که در استدلال مورد استفاده قرار میگیرن یا محتاج اثباتند یا اینکه نیازمند اثبات نیستند، اثبات نمیخوان. حالا اگر یه ماده ای از این مواد ثمانیه‌ای که ما عرض کردیم بفرمایید که این نیازمند اثبات و بیان نباشه، اصطلاحاً بهش میگن مبدأ. اما اگر نه، محتاج استدلال باشه، محتاج بیان باشد، این رو بهش میگن ماده. اینا رو شما در منطق خوانده اید و میخوانید و واضح هست براتون. خب حالا در مجموع، در مجموع میگن این مطالبی که ما داریم، خب اگر بخوایم یه علمی داشته باشیم از علوم، این باید منجر به مبادی بشه و الا لتسلسل. بالاخره باید این علمی که داریم بره عقب بره عقب بره عقب تا یه جایی که اونجا دیگه نیازمند استدلال و اثبات نباشه، بدون نیاز به اثبات دیگه مطلب آشکار باشه. خب حالا از محضرتون که این کلیت قصه، اما این 8 قسم، قسم اولشون یقینیاته. خود یقینیات اینها هم بفرمایید که از محضرتون که باز تقسیم بندی هایی دارن. این اصطلاحا میگن اصول یقینیات. اصول یقینیات اینا 6 قسم هستن، باز اینا بر اساس استقراء حاصل میشه. پس ما 8 قسم مواد استدلال رو داریم. قسم اول که یقینیات باشد، این خودش باز 6 قسمه. اصول یقینیات 6 قسمه: 1 اولیات، 2 مشاهدات یا همون محسوسات، 3 مجربات، 4 حدسیات، 5 متواترات و 6 فطریات. پس متواترات یکی از اصول یقینیات است و یقینیات یک قسم از اقسام موادی که در استدلال به کار می روند. این اونجا مطرح میشه. آقایون چون در منطق این بحث رو مطرح کردن، عرض کردم اون بحث اعتماد میکنن و بحثاشون براشون پیش میبرن. اگر اجازه بفرمایید من یه چند خطی رو از یه متن منطقی براتون بخونم، متن منطقی که همه شما باش اونس داشتید، چه بسا بارها تدریس هم فرمودید، المنطق مرحوم مظفر. البته المنطق مرحوم مظفر تمام منطق نیست، بی نقص و نقیصه نیست، اما در مجموع کتاب خوبی است، کتابی است که منهجیه برای تدریس و آموزش و اینها نوشته شده، لذا کتاب کتاب مناسبی است، گرچه هم نقص دارد و هم نقیصه، هم باید کامل شود هم اشکالاتی بهش وارد هست که حالا دیگه می‌خوایم وارد بحثش بشیم. خب ایشون در همین بحث، در بحث صناعات خمس، در اونجا در همون آغاز مقدمه فی مبادئ الاقیسه اونجا این بحث مطرح میکنن، بعد میگن الاول الیقینیات، خود یقینیات هم تقسیم میفرمان به اولیات و مشاهدات و تجربیات و متواترات و حدسیات و فطریات، چهارمین قسم رو میگن متواترات. این طور تعریف میکنن، میگن وهی قضایا تسکن الیها النفس سکونن یزول معه الشک و یحصل الجزم القاطع. یه قضایایی هستن، یه گزارهایی هستن متواترات که نفس انسان به اینها، به وسیله اینها اطمینان پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، سکینه پیدا میکنه. عرضم خواهدیم که بله به این معنا یزول و معه شک. این بنده خدای آقای اسم بچهشو گذاشته، اسم دخترشو گذاشته بود که دلارام، بعد حالا به ما رسه، خب به ما معممین و اخانی دو اینا که میرسن خب یه خور حزب اللهی تر بشه. اسم بچهتون چیه؟ گفت سکینه. بله به یاد سکینه امام حسین، منتها ما ترجمه فارسیشو گذاشتیم دلارام به یاد سکینه امام حسین، اسم بچه‌مون گفتیم دلارام، گفتیم که یاد کرده خیلی قوی بوده است. بعد من به ایشون گفتم که آه این اشتباه میکنید، ترجمه سکینه دلارام نیست، آرامشه. آمد دخترتون میزید آرامش، از این بس داشت کنید آرامش اگه به یاد سکینه امام حسین، اگه به یاد سکینه امام حسین نیست خب هر چیز دارتون میخواد، اما این دلارام که نداریم آرامش میشه. حالا این تسکن الیه نفس سکونن یزول و معه شک و یحصل الجزم القاطع. قضایایی هستن، گزارهایی هستن که نفس آرامش میابد، سکون و سکینه میابد به اون به وسیله اونها، اون هم سکونی که یزول و معه شک، شک رو زائل میکند و زائل میشود و جزم قاطع حاصل میشه. حالا چه جور؟ این تیکش و ذالک به واسطت اخبار جماعت یمتنع تواطؤهم علی الکذب و یمتنع اتفاق خطائهم فی فهم الحادثه. یه جماعتی خبر بدهند که ممتنع است، محال است که اینها تواطؤ بر کذب بکنن، توطئه کرده باشن بر دروغگویی، همه با هم همدست و همداستان بشن بر دروغگویی. این یه فقره ای رو هم مرحوم مظفر اضافه کرده است که و یمتنع اتفاق و خطائهم فی فهم الحادثه، که بگیم این تعداد آدم هم که دارن خبر میدن این محال است که اینا در فهم حادثه دچار خطا شده باشن، که البته این فقره در کتب منطقی دیگر نیست، ایشون اضافه فرمودن، در پاورقی هم گفتن جهتش چی است که نمیخوایم بهش بپردازیم از نیاز ما خارج. خب بعد میفهمن که علمنا به وجود البلدان نائیه، یک بلدان دور، مناطق دور دست، التي لم نشاهدها، ما علم داریم که فلان کشور وجود دارد، فلان کشور وجود دارد، فلان منطقه در کره زمین وجود دارد که ما در همه عمرمون اونجا رو ندیدیم، قطب شمالی هست، قطب جنوبی هست، نمیدونم فلان کشور هست، فلان کشور هست، که چه بسا ما در همه عمرمون اینها رو هم چی ندیدیم، اما بفرمایید که ما علم داریم بهش، میگیم بله هست که چنین کشوری وجود دارد. و به نزول القرآن الکریم عن النبی محمد صلی الله علیه و آله، که ما میدانیم که قرآن کریم بر پیغمبر نازل شده است، چجور ما میدونیم؟ مگه ما بودیم؟ مگه اونجا شاهد؟ نه، ولی این رو به نحو متواتر. و به وجود بعض الامم السالفه او الاشخاص، که مثلا فرض کنیم که فلان سلسله بوده، سلسله قاجاریه، سلسله افشاریه، سلسله صفویه، سامانی ها، ساسانی ها، کیا همینا بودن، ما که از کجا علمم داریم، شکم نداریم، اصلا شکی داریم معنا نداریم، خب اینا همه از قبیل همین متواترات. خب بعد این رو میفرمایند که آقا در خبر متواتر آیا عدد ملاکی یا نه؟ اینطور میفرمایند و بعضن حصر عدد المخبرین لحصول التواتر فی عدد معین. بعضی آمدن آقا تعداد مخبرین رو اینا حصر کرده اند، گفتن آقا تعداد مشخصی باید باشد تا اینکه تواتر حاصل بشه، سه تا، ده تا، بالاتر، سی تا، صد تا، نم چند صد تا، همینطور یه اعدادی گفتن. ایشون میفرمایند و هو خطاون، این حرف اشتباهیه. چرا؟ فان المدار یعنی منات و معیار، انما هو حصول الیقین من الشهادات عندما یعلم امتناع التواتر علی الکذب و امتناع خطا الجمیع. معیار و ملاک همین است که یقین از شهادت های مختلف حاصل بشه وقتی که در جایی که البته علم داریم که تواتر اینها بر کذب یا قطع همشون ممتنع است. ولا یرتبط الیقین به عدد مخصوص من المخبرین تؤثر فیه از زیاده و نقصان، عدد مهم نیست. تمام، این اون مقداری است که در منطق گفته شده است. همه هم همین رو تکرار میکنن، یعنی حرف تازه اینجا نداریم، همه همین رو میگن که سلام علیکم، میگن این از محضر مبارکتون که عدد کبیری از مخبرین بیان خبر بدن که یمتنع و تواطعهم علی الکذب. همشون بگید توطئه بر کذب کردن، اینو نداریم، یعنی چیزی نیست این تعداد مثلا از مخبرین، لذا اینجا یقین چی حاصل می شود. خب این یه مبنا. مرحوم شهید صدر علیه الرحمت در کتاب شریف الاسس المنطقیه للاستقراء، حالا بر حسب این چاپ کنگره شهید صدر، بر حسب این چاپ صفحه 484، اونجا ایشون به این اشکال میگن این حتی این متواترات یا همین یقینیاتی که شما میگید اینا هم در واقع استقرائی هن، اینا هم بر اساس استقراء فهمیده میشن و بر اساس حساب احتمالات هستن که اینها یقین رو برای ما حاصل میکنن. عبارتی از ایشون رو ببینیم، میفهمن تفسیر القضیه المتواتره و القضیه المتواتره هی الصنف الثالث من القضايا اليقينيه الاوليه في راي المنطق الارسطي. حالا این قسم ثالث رابع خامس اینش خیلی مهم نیست، حالا اینجور تقسیم بندی‌ها که در کتب منطقی مختلف آمده دیگه، این قسم صنف ثالث است از بفرمایید قضایای یقینی اولیه طبق نظر منطق ارسطویی. فتصدیقنا به وجود الاشخاص او الحوادث التي تواتر نقلها يعتبر في المنطق الارسطي تصدیقا اولیا، اینی که ما تصدیق میکنیم اشخاصی بودن، حوادثی بودن که متواترن برای ما نقل شده است، در منطقه ارسطویی این بهونه تصدیق اولیه شناخته میشه. و یعرف المنطق الارسطی التواتر به انه، بازشون تعریف شو ارائه میکنم، تعریفی که همه فرمودن منطقه ارسطویی میگد، اخبار جماعت یمتنع تواطؤهم علی الکذب، یه جمعی جماعتی خبر بدهن به نحوی که به حیث تواطؤ اونها و توطئه همه اونها بر کذب این محال باشه. خب از اینجا آرام آرام شهید صد شروع میکند به اینکه رد بکنه، میفهمد و کأن المنطق الارسطی یفترض تصدیقا اولیا بامتناع اتفاق عدد کبیر من الناس علی الکذب. انگاری گویا منطق ارسطویی فرض کرده از یک تصدیق اولیه ای را به چه بیانی؟ تصدیق اولیه ای که میگوید ممتنع است اتفاق و اجماع تعداد زیادی از مردم بر دروغ. انگار اینو فرض کرد که آقا تعداد زیادی از مردم دروغ بگن، مگه میشه آقا تعداد زیادی از مخبرین دروغ بگن، این رو انگار اینطور فرض کرده. و هذا التصديق هو الذي يشكل الاساس لثقتنا اليقينيه بتلك الحوادث، این تصدیق همون چیزی است که پایه اعتماد یقینی ما رو به اون حوادث میسازه. خب و هو یشابه تماما التصديق بان الاتفاق لا يكون دائميا. آیا میدونن در منطق فلسفه اینها خوانده اید که الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثری، یا الاتفاقیو لا یکون دائمی ولا اکثری، یا آخه یک بار صدفه، دو بار صدفه، سه بار صدفه، چهار بار، نمیشه که همیشه تصادف باشد، همیشه صدفه باشد. آرام آرام شما میگه آیه هماهنگیه، یه رابطه علی معلولی بینشون هست، چطور میشه همیشه وقتی این اتفاق میفته اتفاق ثانی همچی رخ بدهد؟ این نمیشه صدفتن باشد، نمیشه صدفتن باشه. بگذاریم، به هر تقدیر خب الذي جعله المنطق الارسطی اساسا للقضیه التجریبیه و الحدسیه که آمده از همین قاعده الاتفاق لا یکون دائمیا رو منطق ارسطویی پایه‌ای برای قضایای تجریبی و حدسی در نظر گرفته، فکما لا یکون الاتفاق دائمیا کذلک لا یکون الکذب دائمیا، عین هم اونجا گفت الاتفاق لا یکون دائمیا، اینجا میگه الکذب لا یکون دائمیا. فإذا اضطرد الإخبار عن شيء معين من عدد كبير من المخبرين عرفنا أن القضية التي اتفقوا على الإخبار عنها صادقة. وقتی خبر دادن از چیز معینی از تعداد از جانب تعداد زیادی از خبردهندگان این اطراد پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، میفهمیم که قضیه ای که بر او اتفاق نظر داشتن این صادق است. فلوش ترک عدد کبیر من الناس فی احتفال، در یک مجلسی در یک احتفالی تعداد زیادی از مردم حضور دارن و بعد انتهائه سألنا كل واحد منهم عن الشخص الذي حاضر في ذلك الاحتفال. حاضره یعنی محاضره داشت، یعنی سخنرانی کرد. خیلی خوب، اینا خارج که میشن بعد از انتهای اون مجلس، ما از یکایی که اینها سوال میکنیم که چه کسی اینجا سخنرانی کرد، سخنران چه کسی بود. خب فجاءت الاجوبه كلها تؤكد ان فلانا هو الذي القى محاضره في ذلك الحق. یکی پس از دیگری میان میگن آ فلانی سخنران فلانی بود در این مجلس. كانت هذه القضيه متواتره، این چه قضیه متواتره و یقینیت الصدق في راي المنطق الارسطي. چرا؟ لان الكذب لا يكون دائميا، نمیشه همه دروغ بگن، نمیشه همه دروغ بگن. ایشون میگن ما اینو قبول نداریم و موقفنا من التصدیق به ان الكذب لا یکون دائمیا او التصدیق به امتناع اتفاق عدد کبیر من الناس علی الكذب هو موقفنا من التصدیق به ان الاتفاق یعنی از صدفت نسبیه لا یکون دائمیا، همون موضعی که ما اونجا داشتیم میگفتیم آقا این یک اصل اولیه عقلی نیست، قضیه عقلیه مسبقه و اولیه این نیست، یه قضیه عقلی پیشینی نیست، بلکه این خودش استقرایی حاصل شده. آه این نقطه افتراق عظیمیست، یعنی میان منطق ارسطویی و منطق استقرایی که علامه شهید صدر بنا کردن این افتراق، افتراق عظیمیست که ایشون فرق گذاشتن در معایزی که خالشان جا آمدن مسیر خودشو جدا کردن. ایشون میگن فهو فی الحقیقه تصدیق استقرایی و لیس تصدیقا اولیا عقلی، یا عقل نظرتون که این تصدیق اولی عقلی نیست. بعد هم شروع میکنن بحث کردن و میگه فهمیدن که قضیه متواتره به نظر ما قضیه استقرایی است که بر مبنای همون روش های استقرایی در استدلال عرض و محضرتون که استوار شده است، همانند قضایای تجربیه و همانند قضایای حدسیه، اینا همه نتیجه دلیل استقرایی هستن و بحث حساب احتمالات اینجا چی؟ جاری هست. همین بحث رو به نحو دیگر یا به شکل آگین از جهتی چکیده از جهتی گسترده بالاخره به نحو دیگر در حلقات اصول هم شهید صد علیه الرحمه آوردن، در حلقه ثانیه بحث تواتر رو از طریق حساب احتمالات مطرح میفهمند، در حلقه ثالثه به همین ترتیب اونجا هم از همین زاویه وارد میشن و کلامشون هم همین هست که میگن آ منطق ارسطویی در حقیقت آمده گفته آقا ما دو تا مقدمه داریم، صغرا کبرا، و نتیجه از این دو تا مقدمه حاصل میشه. صغرا چیه؟ صغرا این است که تعداد زیادی از مخبرین پیدا بشن، تواجد و عدد کبیر من المخبرین، این میشه صغرا. کبرا چیه؟ ان کل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، تعداد زیادی اینقدر زیاد که بیان خبری بدن این تواطؤشون و توطئهشون بر کذب این ممتنع است و محال است و غیر قابل قبول هستش. خب میگه آقا این کبرا رو شما از کجا آوردی؟ چطور این کبرا برای شما حاصل شد؟ میگن این تعبیر دارن به کار میگن القضايا القبليه، القضايا القبليه یعنی قضایای قبل تجربه، این حواستون باشد. القضيه القبليه یعنی قبل تجربه، القضيه البعديه میشه قضیه بعد از تجربه. دقت کنید چه عرض میکنم، میگن آقا این از قضایای قبلیه هستش، قضایای عقلی از قبیل قضایای قبلیه هستند و قضایای تجربی قضایای بعدیه هستند. دقت میکنید چه عرض میکنم، این قبل از تجربه وجود داشته و قضایای اولیه است که در عقل هست. از چه قبیلی؟ کست حالت اجتماع نقیضین، مثلا اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین محال. میگیم آقا از کجا میگی؟ میگه این جزء قضایای اولیه عقلیه است، اثبات نمیخواد. یا تجربه کردیم، یا اصلا نمیشه تجربهش کرد، نمیشه تجربهش کرد، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ فلذا اینطور هستش، اینا از قضایای عقلیه قبلیه هستن. احیانا، حالا از بحث خارج نشیم، فقط یک کلمه اشاره کنم، احیانا در برخی از موارد ادعای دور میشه، مثلا در فلانجا دور رخ داده، در فلانجا دور رخ داده. خب ما عرض میکنیم اگر رخ داده که نمیتونه دور باشه، چون دور که رخ نمیده، دقت میکنید، این ممتنع است، وقوع و صدور دور. اگر رخ داده پس دور نیست، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس این میشه دور نبوده، وگرنه رخ نمیده، یعنی دور به معنای فلسفیش نبوده، حالا معنای عرفی یا معانی دیگری که مثلا ما اعتبار بکنیم. بگذاریم، اینم همینطور ما استحاله اجتماعی نقیضه اینو که نمیتونیم آزمایش بکنیم، که نمیتونیم تجربه بکنیم، که ولی عقل ما این رو میفهمد. و از محضرتون که لذا هم میگن آقا قضیه متواتره اینا از قبیل قضایای ششگانه ضروری هستن و بدیهی هستن، که همه قضایای برهان به همین شش قضیه برمیگردد. این مطلبی است که اونها مطرح میکنن و نتیجه گیری که میکنن، و مرحوم آقای صدر این رو قبول نداره. ایشون میگد عرض محضرتون که یقین به قضیه متواتره یک یقین استقرائی موضوعی است. اولا یقینش از قبیل یقین منطقی نیست، از قبیل یقین ریاضی نیست، از قبیل یقین ذاتی نیست، بلکه از قبیل یقین موضوعیه، که در جای خودش شاید نه قبلا ما تو این درس گفتیم اینا رو نگفتیم، حالا به هر تقدیر گفتیم ها، حالا جای دیگه هم گفتیم، از قبیل یقین موضوعی. یقین موضوعی یعنی اون یقینی که بله حالت عکس او محال نیست، ولیکن اینقدر تراکم دلیل و شاهد وجود دارد که ما غیر از او رو احتمال نمیدهیم. اگر خلافش رخ بده استحاله ای لازم نمیاد، اما حالت ایجابیش اینقدر دلیل و شاهد ما داریم که ما دیگه خلاف او رو اصلا احتمال نمیدیم. به این میگیم یقین موضوعی، و این هم به نحوه استقرایی حاصل میشه. چطور حاصل میشه؟ در اثر تجمع و تراکم قرائن احتمالیه. وقتی قرائن احتمالیه زیاد شد و تراکم کرد، متراکم شد، تجمع کرد، اونگاه بفرمایید که این یقین حاصل میشود. خب این میشه از طریق حساب احتمالات. کل خبرن، هر خبری که یک مخبری میاد مطرح میکنه، اینجا دیگه برای ما یه احتماله، یه احتماله، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ بعد بر اساس حساب احتمالات ما اینها رو به چه نحوی ضرب کنیم، بعد مضاعف کمی مطرح میشه، مضاعف کیفی مطرح میشه، اون بحث هایی که در حساب احتمالات فرمودن، و آخر الامر ما به یقین میرسیم. خب این یک گزارشی بود از یک بحث منطقی. تا اینجا ما هنوز از اصول هیچی نگفتیم، ما اصلا وارد علم اصول هنوز نشدیم، ما تو منطقیم، تا اینجا هنوز ما تو منطق بودیم. فقط میخواستیم بگیم که این اختلاف مبنا وجود دارد. تا پیش از مرحوم شهید صدر همه ارسال مسلمات میکردن دیگه، متواترات در منطق گفته شده، یقین آور هستن، تمامه، بحثی نداریم ازشون، دقت میکنیم، اگر خبری هم به نحو متواتر نقل شد تمام. شهید صدر آمد مسیر رو عوض کرد، گفت نه آقا اون از اون قبیل نیست که شما میگید، این از این طریق هست. لقائل ان یقول، که آقا این چه ثمره ای برای ما دارد در اصول، یعنی به هر حال چه علا مبنی القوم چه علا مبنی صدر، به هر تقدیر نتیجه این است که اگر خبری به نحو متواتر به ما رسید، این برای ما چی آقا؟ حجیت داره، این برای ما حجیت داره. من نمیم این نمیخواد زیرش زیاد کنید ازنه من صدایی در نمیاد الان خاموشش میکنم سب کنم به حسب خیلی خوب. نه این گفتم برید خودتون تجربه کنید که دیگه دفعات بعد اشکال بر نه اصلا خواهدتون که بله نگه دارید بازشون خاموش میشه. خاموش شد؟ باز یادش کن. آه احسن تو، خیلی خوب، دست شما درد نکنم دیگه. وقتی که انسان بتونه چای درست کنه دیگه وقت ازدواجش فرا رسیده دیگه، حتی از شما که گذشته راسته. آه راسته شما طرف زوج بود. اصخایی من بله شما که بله اومده زوجه بود. اوکی بله خوب وردی بر زبان آورده ای لیک سوراخ دعا گم کردی. از شما خطیم که ما از این اشتباه مرتکب شدیم. اصخایی من هر محضر مبارکتون که خیلی خوب کسی بگه آه شما این کتاب چه میدونم الاساس المنطقیه شهید صدر رو اونجا آمد مطرح کردید، مثلا این چه خاصیت جایی بودیم یه بنده خدای اصلا خاطرین که بحثی ارائه کرده بود، بعد شخصی میخواست داوری کنه و نقد کند او رو، از جمله اشکالاتش این بود، اونجا اشاره کرده بود به این که الاساس المنطقیه مثلا دقت میکنه، او اشکال میکرد که این شما الف و لام بر سر مضاف آوردن این کار درستی نیست، عرض منظرتون که بعد میگفتید اساس المنطقیه و ما بعد دفاع میکردیم به نوعی اونجا، ولی دیگه رومون نشد از این تیکه دفاع کنیم چون دیدیم که شبیه خلیج، عرض منظرتون که بله دول الخلیج العربیه میشه و وقت بعد با مشکل مواجه شدیم دیگه اصلا این چیزی نگیم بهتره، نه این الاساس المنطقیه است، مضاف مضاف الیه نیست، بله بله صفت موصوف است. بگذاریم عرض منظرتون که این الاساس المنطقیه شما اینجا دست گرفتید برای ما بحث میکنید این چه خاصیتی دارد؟ ما حالا اون مبنای قوم رو قبول داشته باشیم به لحاظ استنباطی چه تفاوتی حاصل میشه؟ بند اینجا سریعا عقب نشینی میکنم، میگم بله حقشون راست بود، در اصل مطلب تفاوتی نمیکنه. اینم که بسیاری از بزرگان ما از خبر متواتر بحث نکردن، جدش همین بوده که وای بحثون منطقیون، نتیجه شو که ما همه قبول داریم دیگه بحثون منطقی، در اصل مطلب حق با شماست، تفاوتی ندارن، الا انهون که اگر ما از طریق شهید صدر رفتیم اون وقت است که اولا تأکید ما بیشتر خواهد بود بر این که در تواتر عدد خاصی معتبر نیست، آزا اولا، ثانیاً بر این که میریم به دنبال اون مضعف‌ها و مقوی‌های کیفی و کمی، حالا اینا رو بیشتر روش کار میکنیم، یعنی اگر ما فهمیدیم که بله کثرت عددی مهمه، کثرت عددی مهمه، لکن یه سری عوامل و عناصر و فاکتورهایی هستند که اگر اینها مطرح شدند، از نظرتون که اگر اینها به میان آمدند زودتر یقین حاصل میشه یا دیرتر یقین حاصل میشه، اون وقت ما این عناصر رو اگر خواستیم بر مبنای شهید صدر اینا خیلی روشن‌تر، چون بر اساس حساب احتمالات دیگه، وقتی یا بحث ارزش احتمال مطرحه که احتمالات ارزششون بالاتره یا پایین‌تر یا چیزهای از این قبیل، اون وقت اونها مطرح میشود که ما محضر مبارکتون که این رو باید وقت بحث بکنیم و اشاره بکنیم. این مطلب. مطلب بعدی هم که وجود دارد این است که بعضی وقتا اشکالاتی مطرح میشه، شاید حالا جمع حاضرم چون علل عموم توزیعی که به ذهنم میاد یا لااقل اکثر دوستان تدریس حلقات هم داشتن این بحثا رو دیدن، عرضم خدمتتون که مثلا یکی از اشکالاتی که مطرح میکنم یا در خبر متواتر شهید صدر میاد ارزش احتمالی کذب رو ضرب در هم میکنه و خب خیلی کوچیک میشه، میگه یک دوم احتمال مخبر اول یک دوم احتمال داره دروغ بگه، یک دوم راست بگه دیگه، احتمال صدق هم داره، مخبر دوم یک دوم، مخبر سوم یک دوم، این یک دوم ها احتمال کذب رو، یک دوم ها رو ضرب در هم میکنیم، بعد یک کسری به دست میاد که بسیار بسیار کوچکه، این دعای مخرج ضرب در هم دیگه میشه، یک مثلا مخرجم یک در صورت دو در مخرج میشه دو به توان n، هر محضرتون که یک کسر بسیار بسیار کوچکی به دست میاد که دیگه میگیم این رو ما ذهن بشر اینو نادیده میگیرد و اینو بهش میگیم یقین موضوعی، کسی اشکال میکنه میگه خب آقا شما احتمال صدق و ضرب در هم کنید، اونم با احتمال صدق هم اینقدر کوچک میشه که دیگه ما ارسان خطیم که توجهی بهش چی نمی کنیم. این چطور هست؟ اینم ما باید توضیح بدیم، چون اگه مبنای شهید صدر رو ما پذیرفتیم که بقیده ما مبنای شهید صدر درسته و قابل اعتنا هستش، اگر مبنایشون رو پذیرفتیم بعد این اشکال رو هم چی برطرف بکنیم. پس چند تا بحث بر عهده ما بود که انشالله مطرح بکنیم، یک این عواملی که تضعیف کننده و تقویت کننده یقین، یا به بیان دیگر تسریع کننده و یا عدم تسریع و اون باعث تباطع میشه یقین به شکل بطیء حاصل بشه. یکی این عوامل بررسی بکنیم. دو، بفرمایید که شروط تباطع رو بررسی کنیم. سه، به این شبهه‌ای که عرض کردیم پاسخ بدیم. و چهار، اقسام تباطع رو مطرح بکنیم. اون اقسامی که تباطع گفته شده است، اینا بحث است که ان شاء الله تعالی بعد مطرح کنیم. بنا نداریم تو بحث تباطع خیلی معطل بشیم. عرض می‌کنم چون اصل مطلبش تقریبا مورد اتفاق هست، اینجا اشکالی وجود ندارد و همه پذیرفتن، فقط تو این جزئیاتش هست که باید یه مقداری بیشتر گفتگو بشه. به همین مقدار در این جلسه اکتفا می‌کنیم. ان شاء الله ادامه بحث رو سعی می‌کنیم در جلسه آینده و حتی اکثر جلسه بعدش به قید توفیق و حیات این رو تمام بکنیم بحثو و سریعتر وارد بحث خبر واحد بشویم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.